أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الأغراط المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فجزا عزيزا وسرورا معزا توفيست آیات نورانی سوره مبارکه نم رو گفتگو می کردی. آیین که الان تلاوت شد آیه 23 در ادامه آیات این سوره شریف است. گفتیم که حضرت سلیمان هنگامی که در یه نشستی و در یه گفتگویی با اطرافیان خود و سپاهیان خود بود، تفقد کرد، همان که شیبه بزرگان به انسانهای کریم است، آنها که ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن در ویش بینوارا. جستجو کرد کیست، چه کسی نیست، آیا مشکلاتیست، کمبود چه دارید ندارید، همان شیبهی که باید چنین باشد مشی و مرام انسانهای مؤمن. اونگاه در این میان جایی کسی رو خالی دید، نگاه میکرد در میان طیور و پرندگان مکان و مقام هدهد رو خالی دید. مالی لا عرل هدهد، چرا من نمیبینم هدهد رو؟ مشکل از منه یا نه؟ واقعا نیست، امکان ملل قائبین. توضیح دادیم دیروز که این حیوان و این پرنده در اوج ظرافت چه کار مهمی رو انجام میداد و میدهد و چه خصوصیتی در این حیوان وجود دارد. گفته شد و اشاراتی هم بعد به اون کیفرخاص یا مثلا اون حکم بدوی که سلیمان برای او صادر کرد که اگر بیاید و حجت موجه داشته باشد تمام، اگر غیبت غیبت موجه باشد بحثی نیست، اما در قیبت او ناموجه باشد به اشد مجازات با او برخورد خواهیم کرد. انضباط اداری کامل حاکم است و هیچ تخفیفی هم در مجازات داده نمی شود. در این میان فاصله ای نشد که آمد و مکث غیر بعید. این حیوان آمد، بسیار کوتاه زمانی فاصله شد و اونگاه با تمام قدرت و با تمام تسلط مقابل سلیمان ایستاد و وحاد این که اون بحث مطرح شده بود و اون شدت رو گفت و اون حکم اونچنانی رو، اما با راحتی خاطر مقابل سلیمان ایستاد و سخن گفت و گفت این هم شیوه بزرگان است که مردم از صحبت کردن با اونها هراسی ندارن، هیچگاه زیر مجموعه اونها نگران نیست، در هنگام صحبت کردن لکنت زبان ندارد، میتواند بسیار سریع راحت خواسته های خودش رو اونچه دارد مطرح کند و مشکلی نیست. این شأن اولیاء خداوند بزرگان بوده است. آقای سلیمان، من خبری دارم، احاطه دارم به چیزهایی که جناب عالی از اون اطلاع ندارید. اون هم اینطور صحبت کرد با نهایت اقتدار و با نهایت به اصطلاح قدرت صحبت کرد. من برای شما نبأ دارم. اشاره کردیم نبأ به خبرهای مهم میگن، منتها چون خبره و به هر تقدیر خبر چیزی است که هم احتمال صدق داده میشود هم احتمال کذب، گفت من خبر یقینی دارم، یعنی دیگه تمام کارها انجام شده است و از نظر ما این خبر کاملا دقیق و عینی و یقینی است که دیدم و برای شما مشاهدات خودم رو بازگو میکنم، از زبان دیگران منتقل نمی کنم. خب بفرمایید این خبر شما چیست؟ مضمون آن اینی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شیء. من سرزمینی را دیدم و یافتم که دیدم زنی را که تملکهم حکومت می کند بر جماعتی و از همه چیز هم دارد، اسباب حکومت هم فراهم است، بلها عرش عظیم و عرش عظیمی دارد. در تک تک این کلمات ما توقف داریم و سخن میگوییم. اولا اون که می وجد تو، اشاره کردم آخر اعراض دیروز و باقی ماند که وجد تو وجده در لغت از ماده وجدان یافتن، دریافت چیزی. یافتن گاه حسیست، دستتون میبرید بر میدارید میگید در دست من است، وجد توها، اینو یافتن. اما گاهی یا دریافت ما وجدان حسی نیست، وجدان قلبی و درونی و علمی است. گاه میگید این امر برای من وجدانی است، این از وجدانیات است، یعنی مثل این که دو تا چهار تاست برای ما رسیدیم به این مطلب، اینم میگید وجدان. البته اینها فرق‌های ادبی دارند. وقتی وجده به اصطلاح به معنای وجدان علمی میشه، اینجا دو مفعولیه، یه بحثای ادبی داره که دیگه اونها خارج از گفتگوی ماست. اینجا فرمود انی وجد تو، من خودم یافتم، هم وجدان حسی کردم هم وجدان علمی کردم، هم دیدم هم علمن به این حقیقت و مطلب رسیدم. هیچ جای شکی نیست. چه چیزی رو من دیدم؟ امرأه ای را دیدم. کلمه امرأه که در قرآن و در کلام عرب به کار برده می شود، اصل این کلمه از ماده مروعت گرفته می شه. بعد چون همزه مقداری تلفظش مشکله، یه قلب و ابداری دارد میشه مروعت، همونی که ما به کار می برید مروعت رو، این ریشش از همونه. و خود واژه مروعت به معنای انسانیت است. انسانیت یعنی مروعت. میگن این فرد صاحب مروته، یعنی انسانیست، یعنی فرد انسانیست، واقعا انسانیت دارد. گاهی داریم مثلا چیزهایی که مضر به عدالت انسانه، یعنی اگر امام جماعت یا موارد دیگری که درشون واقعا عدالت شرطه، ارتکاب کبیره نباید بکنند، اصرار بر صغیره نباید داشته باشند. اگر دیدید امام جماعتی مثلا فرض ارز میکنم، فرض محال انشاءالله، اگر دیدیم کسی این اصرار به دروغ گفتن داره، دیگه این امام نیست. اصرار در صغیره نباید باشه. و سوم خلاف مروت انجام نده، یعنی یه کارهایی که خلاف انسانیته باید سر بزنه هر چه این کسی. اگر این کارها باشه مضر به عدالت، از عدالت ثابت میشه، نمیشه قبول کرد شهادت را، قول را، امامت را. پس معنای کلمه در اصل اینه. اما ریشه لغوی این واژه هنگامی که بر زن و مرد اطلاق می شود، گاهی عرض کردیم این دو خدمت دوستان که مرع و مرعه، هنگامی که شما نوشیدنی خوبی می خورید، یعنی نوشیدنی می خورید، عرب می خواد بگه این نوشیدنی گوارای شما باد، می گوید هنیئا. وقتی یه غذایی رو معکولی رو می خورید، یه لقمه ای رو می خورید، اینجا می گوید مریئا. بعد اگر خوردن و نوشیدن باشه رو هم رفته، به شما میگن هنیئا مریئا، یعنی گوارای شما باد، نوش جان شما باد. همونی که در قدیمی ها خدا رحمت کنه مادر بزرگهای ما به ما میگفتن مادر بخور نمیدانم گوشت به جانت باشه، این همون معنای پارسی این چنین رو میرسونه اون کلمه عربی هنیئا مریئا، یعنی گوارای تو باشد، سازگار با تو باشد. کلمه مریئا به معنای گوارایی و سازگاری است. و خداوند سبحان زن و مرد رو به گونه آفریده است، مرع و مرع را، که اینها خود به خود در ساختار خلقت با یکدیگر تناسب دارند، گوارای همند. اینها کمبودهای یکدیگر رو در خلقت خداوند میتوانند بپوشانند و مکمل و زوج یکدیگر باشند، گوارایی با هم دارند، تنافر ندارند طبعا از هم، توافق دارند طبعا با هم. اگر خلاف این دیده می شود، اینا رو اصول خودشون نیستن، زن زن نیست، مرد مرد نیست، دارن حدودشون رو قاطی می کنن با هم، دارن مرزهاشون رو خلق میکنن. اگر هر کدام شأن خودشون رو داشته باشن و جایگاه خودشون رو و احساسات خودشون رو و مسئولیت خودشون رو بدونید، کاملا گوارای با هم خواهند بود و اشتباهی پیش نمیاد. اگر اشتباه پیش بیاید، از آن است که پا رو از محدوده خودشون فراتر گذاشتن یا افراد کردن یا تفرید کردن. خب فرمود که امنی وجد تمرهتن تملکهم، من زنی رو دیدم که تملکهم. کلمه تملکهم اینجا ملک یملکو دو معنا دارد. یه معنای ملک وقتی که به اشیاء نسبت داده میشه، همینی که ما میگیم یعنی ملک و رقبه، یعنی اختیار یه چیز رو در دست داشتن. ملک الدار، نمیدارم ملک السیاره، فلانی صاحب خانه شد، صاحب ماشین شد، یعنی اختیارش دست آن است. اما وقتی به انسان‌ها نسبت داده میشه، اینجا فرمود تملکهم، وقتی به انسان‌ها نسبت داده میشه دیگه ملک و رقبه نیست. انسان‌ها که زیر یوغ کسی در نمیان، خداوند انسان رو قابل ملکیت قرار نداده است. ما فک ملک شدیم، ما فک ملک شدیم، ما زیر ملک کسی در نمیاییم، ما فقط یه مالک بیش نداریم. و نال الله و انا الیه راجعون، ما با کس معامله نمی کنیم بر سر خودمون. وقتی که زمین رو میخوان مسجد کنن، استهزار دارید، میگن زمینی که مسجد میشود فک ملک میشه، یعنی دیگه ملک هیچ کس نخواهد بود. من تخوم الهرز الالان السما، از اون طبقات زیرین زمین تا تمام تراکم بالانش، تمام دیگه از مالکیت فک میشه، دیگه نمیتونه ملک کسی باشه. اگر مسجد است، اگر خانه عبادت است، مال خداست. اگر عبد است، ملک کسی نمیشود. عبد فقط یه مالک دارد، با اون هم خدای هستی بخش، خالق وجود آفرین است و بس. پس نسبت به انسان‌ها اگر ملک نسبت داده بشه، اینجا همان است که از آن تعبیر به ملک میکنیم، یعنی اختیار امر و نهی. من زنی را دیدم که تملکهم، یعنی امر و نهی در دست او بود. یعنی چی داشت؟ یعنی ولایت داشت، یعنی حکومت داشت، یعنی سلطنت داشت، یعنی رئیس جمهور بود. ما زنی را دیدیم که حاکم این جماعت و مردم بود. مثل این که خود این نکته‌ای که دیده از جناب هدهد یه مقدار براش عجیب بوده، بذار این رو با تعجب اومد مطرح کرد. خب این ماجرا بالا 3000 خورده سال قبل است. میگه در اون تاریخ ما مملکتی دیدیم که رئیس جمهورش زن است. الان در بین 200 کشور روی کره زمین ما یکی دو کشور بیشتر نداریم که حکام زنان باشند. 3000 خورده سال این میگه من زنی را دیدم که حاکم این منطقه بوده است، اتفاقا حکومت موفقی هم داشته. حالا در ادامه بررسی خواهیم کرد. این به گمان و نگاه هدهد یه مقداری که یادیست، اینو خلاف ظاهر میبیند جناب هدهد. خب البته این بحثی است که خارج از بحث تفسیر میشه اگر وارد اون بشیم، اما در اسلام وقتی بررسی میشه این بحث ولایت این چنینی در مورد زنان، استعداد دارید که در دو محدوده که فقیهان، من زبان فقه رو عرض میکنم خدمت دوستان، فقیهان در دو جا نسبت به فرق بین تکلیف زن و مرد در این مباحث این چنینی صحبت میکنن، یکی در باب قضاوت، یکی در باب به اصطلاح زعامت عامه یا همان مرجعیت فقهی است، که میگن زنان و بانوان در این دو حوزه شاید نتوانند ایفا نقش کنند. در فقه فقیهان بررسی میکنن، میگن قاضی، ما دو قاضی داریم، یک قاضی صدور حکم، یک قاضی مشاور، یعنی اون قاضی که میخواد مشاوره بده، قاضی که میخواد حکم قطعی رو صادر کنه. میگن در مقام صدور حکم از شروط قاضی ذکوریت است، صدور حکم. در مرجعیت از شروط مرجعیت رجولیت است، مرد بودن است، نه در اجتهاد. اجتهاد دربش به روی همه باز است، زن و مرد نمیشناسند. کمون که در طول تاریخ زنانی بودن که اینها بسیار بسیار سخت کوش با جدیت و در میدان فقه و فقاهت و دانش‌های این چنینی به یک اوجی رسیدند. اون بزرگ بانوی معاصر زمان ما در شهر اصفهان که بزرگ مردانی از رجال بزرگ شیعه و مراجع تقلید قوم از ایشان اجازه روایت گرفتن، مرحوم بانو مجتهد امین اصفهانی، صاحب تفسیر بسیار دقیق و پرفضل و قابل استفاده، صاحب کتاب‌های عالی در حکمت، در فقه، در فلسفه، در عرفان، مرحوم آیت الله العظما واسه چهاب‌الدین نجفی مرعشی از این بانوی بزرگوار اجازه روایی خواستند، اجازه روایی گرفتند، رفتن اصفهان دیدن ایشان و ازشان اجازه گرفتند. این هیچ منعی نیست، در به اون باز گشوده، البته همت بلندی میخواهد که کسی پا به این میدانها بگذاره و این مقامات رو هم احراز کند و برسد. اما زعامت به معنای مرجعیتی که بیان مراجعه عامه بشود شب و روز آن به آن، این رو خوب بحث میکنن فقها در جای خودش. حالا این جو استدلال و اون جزئیات و اون، این خارج از مقوله بحث ماست که بحث فنی فقهی است که بماند. اما اینی وجد تمرهتن تملکهم، برای هدهد یه مقداری عجیب است که یه زنی میتواند چنین حکومتی بکند. اون هم و اوتیت من کل شی، اینها یه لطافت هایی در قرآن داره که بعضی از اینها باید گفته بشه خدمت دوستان. فعل اوتیت مجهوله، یعنی داده شده، من کل شی، از همه چیزی که تو حکومتش ابزارش رو بخواد دارد، اما اوتیت، نه آتینا. ببینید این فعل ایتا یعنی چیزی که داده میشه، اما گاهی خداوند در قرآن میگه ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما دادیم به لقمان حکمت. گاهی مثل اینجا بحث خدا نیست، اوتیت، داده شده، من کل شی. یه فرق اساسی است بین اون چه خدا میدهد و خلق میدهند عزیزان. اون چه خلق میده یعنی از طریق خلق به انسان میرسد، حالا به اختیار یا به قهر، چه بخواهند چه نخواهند، وقتی به انسان میرسه خیلی اون ملاک های دقیق لیاقت و قابلیت درش نمیشه، خیلی گاه میبینید وجود نداره. نمونه بارزش در باب ارث، وقتی که ارثی از پدری به فرزند میرسد، این پدر آیکیوش بالا باشه پایین باشه، ذریب هوشی داشته باشه نداشته باشه، اصلا در دارالمجانین باشه یا عاقل باشه، اگر یه فرزندی مجنون لایعقل هم باشه، ارث پدر بهش میرسه یا نمیرسه؟ مسلم میرسه، فرقی نمیکنه. عقل و جنون مانع یا باعث ارث نیست، فرقی نمیکنه. ممکنه این وارث تمام ثروت و اونچنانی بیکران پدر هم باشد، با حال اینکه اصلا بحث این نیست دیگه، مثلا اینجا آیا این میتوانه اداره کنه نمیتوانه اداره کنه. نوعا در این نه علم شرط، نه جهل شرط، نه عقل شرط، نه جنون مامعه، اصلا این حرفا نیست. نوعا در این چیزهایی که در دنیا عطا میشه، همون بحثی که چند روز قبل عرض کردم در باب سلطنت، فرقش با خلافت الهی یعنی با نبوت، گفتیم که به هر حال ممکن است که این سلطنت های موروثی وقتی میرسد تاج رو بر سر مادر هم بگذارن، فرزند شش ماهه درون شکم مادر است، هر چی دارن، مثلا شانس این مردم دیگه، اگر خوب دارن مثلا پادشاه خوبی دارن دارند، اگر نیمه خوب در اومد یه پادشاه اینجوری خواهند داشت. نوعا این چیزهایی که از طریق انسان ها به میراث میرسد غیر آن است که ولقد آتینا لقمانا حکمه، آنچه خدای حکیم میدهد در اون معیارهای قابلیت و لیاقت و توانمندی کاملا وجود داره. اگر خداوند به کسی چیزی آموخت، اگر خداوند به کسی چیزی مرحمت فرمود، اینها تمام اون معیارها در اون دیده شده است، کاملا دیده شده است. این بزرگمردی که زندگی اون رو خواندیم که گفت خدا به من منطق و طیر داده، این ظرفیت منطق و طیر رو داره. دیدید با یه زیر فرمان کوچه که ضعیف خودخودی چطور با کرامت برخورد کرد و چگونه زیبا برخورد کرد، این ظرفیت این رو دارد. اما اینجا و اوتیت من کل شی، دیگه حالا به ارث رسیده است، موقعیت فراهم شده است برای این خانم، به هر تقدیر این الان حکومتی دارد. اما و لها عرش و نازیم، این عرش عظیمی دارد. کلمه عرش در گذشته، اصلا خود کلمه عرش به معنای مقام و مکان بلنده، حتی به سقف خانه عرش میگن در زبان مثلا های عرب، داریم ثبت العرش ثم انقش، اول عرش رو بساز بعد شروع کن به ساختن، تنظیم کردن، رنگ کردن دیوارها، و الا خانه بی سقف، خانه از پای بست بیران است، خواجه در فکر نقش ایوان است که نمیشه، اول درستش کن بعد نقش بزن. ثبت العرش ثم انقش، به تخت سلاطین و مقر نشستن خلفا حکام پادشاه ها در گذشته عرش میگفتند. اگر کسی سقوط پیدا میکرد حکومتش میگفتند سقط عن العرش، اگر کسی مینشست به تخت میگفتند رفع عن العرش. عرش جای بزرگان بوده، چون اینکه این رو میبینیم در جریان حضرت یوسف، وقتی که میخواهد نهایت تکرم و احترام رو بر پدر و مادر خیش در مقابل مصریان بگذارد چه میکند؟ رفع ابویه علی العرش، پدر و مادرش رو میگذارد دو تخت سلطنت، خودش میشینه پایین پاش. یعنی مردم مصر بدانید من یوسف با تمام مقام کوچیک این دو بزرگوار هستم، ما دستوس اینها هستیم، جای اونها بالاست ما پایین. رفع ابویه علی العرش، عرش این، البته این جایگاه سلاطین و حکام و قدرتمندان بوده، یعنی حکام نوعا عرشی داشتن بالاخره، اما حکما نه، حکما دنبال عرش نبودن، اینا خیلی نمیخواستن بالاتر بنشینن، دوست داشتن که خب خیلی بالا نباشن راحت تر بودن، این حجت شخصیتی خودشون. اما در کل عرش نماد حکومت شده، نماد قدرت شده، عرش یعنی اون حکومت به اصطلاح صاحب این حکومت. فرمود و لها عرشون عظیم، این زن عرش عظیمی داشت. حالا این عرش عظیم چه معنا دارد؟ متاسفانه گاهی مفسرین بعضی ها به انحراف رفتن، یعنی این عرش عظیم گفتن یه تختی بوده که سیمت در سیمت بوده مثلا. حالا چند نفر میخوان با این تخت بنشینن که این کجا بگذارن این رو که سیمت در سیمت باشه، این دیگه محل کلام است. نه این نیست، همان گونه که عرض کردم خدمت عزیزان، عرش اون نماد و قدرت هست، عرش عظیم میشه چی؟ یعنی سلطنت قوی، سلطنت و قدرت مقدامه بسیار، کما که در مورد حضرت باری تعالی جل و علا وقتی خداوند میخواد با زبانی بگوید که ما بفهمیم، ذو العرش المجید فعال لما یرید، خداوند دارای عرش مجید است، یعنی قدرت و سلطنت و سیطره الهی با مجد و عظمت تمام وجود را فرا گرفته است و هیچ چیز از زیر سیطره و قدرت او خارج و بدر نیست. پس این زن همه چی دارد در ملکش، در باب حکومت، اون چه نیاز دارد در این جهت، و قدرتش هم بالاست، ولها عرشون عظیم، تخت سلطنت قوی و قدرتمندانی است، هیچ ضعفی در حکومتش دیده نمی شود. تا اینجا جنبه مدح داشت. ما حکومتی را دیدیم جناب سلیمان که شما ندیدید، در منطقه سبا در جنوب حجاز و عربستان ما با یه تمدن اینچنینی برخورد کردیم و این اعجاب آور است برای ما، اما متاسفانه باید بگوییم حال که ما هنر اینها را گفتیم، عیب اینها را گفتیم، مسئلهی که موجب شده از بنده خدمت جناب عالی دارم گزارش میدم اینه که وجدتها و قومها یسجدون للشمس، متاسفانه این خانم و قومش، من یافتم او و قومش را که یسجدون للشمس، اینها با تمام موقعیت مادی و پیشرفته و شرایط اقتصادی خوبی که داشتند و اوضاع مملکتی خوبی که داشتند، اما اینها دچار نابسامانی فکری و فرهنگی و اعتقادی هستند. اینا مشکل اساسیشون این است که اینها سجده بر خورشید میکنند، اینها معبودشون رو یکی از مظاهر خلقت قرار دادن که خورشید باشه. اما همین عبارت هم به ظرافت گفته میشه، وجدتها، من یافتم اون زن را، اول کی رو مطرح میکنه؟ خود حاکم را، بعد و قومها، بعد قومش را میگوید و قوم او را که از شدون لشمس. در خود این تعبیر خیلی نکات عجیبی قرار دارد. ما جمله داریم از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، که نبی مکرم فرمودند، این جمله‌ای که اکثرا عزیزان حفظید شنیدید، الناس علی دین ملوکهم، الناس علی دین ملوکهم، خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند، آن رسول حق قلاووز سلوک، گفت الناس علی دین الملوک، نوعا رویه سلاطین و حکام در مردم اثرگذار است، مبانی فکری اونها در جامعه تأثیر میگذارن. این یه اصل همیشه در تعامل انسانی و بشری، همون بحثیست که در فیزیک بحثش میکردن، بالاخره اون اختلاف سطح موجب انتقال میشه، وقتی که یه کسی قوی تر و یه کسی ضعیف تر است، بر تقویل اون تأثیر و تأثیر فکری دیده میشه و این وجود دارد. نوعاً حکومت ها در فکر مردم تأثیرگذار بودن، خط فکری به جامعه می دادن، خط فرهنگی به جامعه می دادن، این طور بوده است. ولی اون که حکومت های ناخواسته هم باشن، مثلا در همین خراسان خود ما، در ایران به شکل کلی، و باز در خراسان مظلوم ما بگیم که در طول تاریخ اگر هر کسی از هر کجا فرار کرده است، اول حملش به خراسان بوده است، اگر مغول بوده است، اگر تاتار بوده است، اگر ازبک بوده است، همه اینها نوعا اولین ضربات سهمگینشون رو پیکر خراسان وارد کرده هم. و این بلاد عظیم و خراسان یعنی خورشید وش و خورشید گونه استوار باقی مانده است. در این حال نوعا هر کدام یه یادگارهایی بر اساس همین فکر گذاشتن. یعنی مثلا در زمانی که حدود 200 سال مغولان بر همین سرزمین حکومت داشتن، مردم خراسان مرده هاشون رو به سبک مغولستان و مغولها دفن میکردن به تدریج، یعنی حاکمیت پذیر شدن. خیلی از یادگارها هنوز هست، هنوز هست، حتی کلمات باقی مونده است. همین کلمه خانم، خان با خانم که ما به کار میبریم مغولی است. کلمه خانم، سرکار خانم، این از واژگان مغولی به یاد مانده زمان مغول هاست در فرهنگ فارسی ما و ما. و زیاد بوده است، یکی دوتا نیست، اینها خیلی است. یه سنت های اینها مثلا باقی مونده است و همچنین موارد دیگه، و سیر تاریخ این رو نشان میدهد به طور کلی. پس این یه جمله است که این گزارشگر سلیمان به زیبایی بهش وقوف دارد که وجد توها و قومها. این اگر خودش خورشید پرست نبود، قومش هم خورشید پرست نمی شدن. وجد توها و قومها، من یافتم این که خودش و قومش یسجدون للشمس، اینها برای خورشید سجده می کردن. خب این سجده برای خورشید یعنی عبادت خورشید، چون بالاترین جلوه بندگی بدون هیچ شکی عزیزان سجده است. این اون حالت سجود دیگه شکوه و اوج بندگی و عبودیت است. به خاک مذلت افتادن، آستان ادب ساییدن و بوسیدن، این دیگه اوج طاعت و بندگی است. اصلا شکوه بندگی در چه کار بکنید؟ شما چی رو میخواید با خداوند؟ وقتی تسلیم و تواضع خودتون رو بشین چه کار میتونید بکنید؟ دستتون بلند کنید، سرتون بلند کنید، فریاد بزنید، رکوع بکنید؟ نه، آرام نمیگیره آتش دلتون و قلیان دلتون تا زمانی که خودتون رو به خاک نیفکنید، پیشانیتون رو خاک نذارید، خودتون رو نچسبانید بزنید، آتش دل آرام نمیگیرد. وقتی خودتون رو به خاک میچسبانید، بعد میگید الهی عظم الذنب من عبدک فلیحصل العفو من عندک، سبک میشید، احساس قرب میکنید، احساس نزدیکی میکنید. ده خیلی هم روشنه. چرا؟ چون در سجود است که چیزی از ما باقی نمیماند. یعنی در سجود که حالت فنا کاملا برای ما دست میدهد، و انسان در عبودیت تا از خودش چیزی داشته باشه طعم عبودیت رو نمیچشد. انسانی طعم عبودیت رو میچشد که در از خود خالی شود و از معبود پر بشه. عاشقی طعم عشق رو میچشد که از خود او چیزی نماند، بلکه اگر چیزی است تمام جلوه معشوق باشد و تجلی معشوق در جان و دل او باشه. و این تو سجده خوب تمرین میشه. یه حالت خوشیست که این رو به حمدالله خداوند قرار داده و نشان داده میشود. حالا اینهایی از جدون الشمس نهایت بندگیشون رو و تواضعشون رو و خضوعشون رو برای خورشید نشان میدادن. خوب استعداد دارید خود پرستش خورشید به عنوان یکی از مظاهر خلقت و یکی از توتمها در طول تاریخ فراوان بوده است. خورشید پرستی متداول بوده، نقش‌های خورشید، علامه خورشید، اینها زیاد بوده است و عرض به خدمتون فراوان در میان مردمون، چیزی کم نظیر نبوده. تو مملکت خود ما ایران هم بوده است، یعنی در میان ایرانیان باستان هم ما خورشید پرست داشتیم. حتی زمانی به دوستان میگفتم این کلمه در خرابات مغان نور خدا میبینم، این چه نوری است و من تا به کجا میبینم، جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. همین شعر زیبای حافظ و امثال این کلمه خراباتی که در عرض به خدمتون کلام حافظ و بزرگان ادب و عرفان داریم، این خرابات مغان، کلمه خرابات این که در ذهن شما میاد نیست، خرابه نیست، خرابه همین به خرابه این نیست، این معنای دیگه ای داره این کلام. این در پس پهلوی پارسی اون در اصل واژه تلفظش اصلا این نیست، این خرابه، خرابه، خرابه یا خرابه، خور یعنی خورشید، آبه یا آبه یعنی معبد، خرابه یعنی معبد خورشید، یعنی جایگاه آیین میترائیسم این معبد خورشید پرستان بوده است. بزا خرابات مقان، خود اون کلمه مق هم مج مق مگوپتا و معبده هاست، مقبچه و مق روحانیان سنتی ایران رو میگفتند. بزا خرابات مقان یعنی جایگاه عبادت مقان و معبدان، منطقه معبدان آیین میترائیسم به خورشید پرست در ایران خود ما هم بوده است. این پرستش خورشید دیگه خیلی به نظرشون جلوه میکرده است، این گوی آتشین به این ستاره عظیم به نظرشون جلوه میکرده است، خضوع میکردن. در جریان حضرت ابراهیم نمیبینید، مشخص میشه تو بابل هم بوده، یعنی تو بصره امروز، در قسمت بصره امروز عراق، بین بصره و شمال عراق، این قسمت هم خورشید پرستی بوده است. فلما را شمس خورشید رو دید گفت هذا ربی، این اله من است، بعد گفت نه، این افول کرد، اینی لاحب الافلین خلیل آسادم از ملک یقین زن، نوای لاحب الافلین زنده لا تا کی در این کافر مجازی، چو تفلان میکنی تو خاک بازی. اونجا هم میبینیم که همین جمله از زبان ابراهیم و وضعیت این مردم دیده میشه. خب پس مشکل اینها چیست؟ مشکل فکری و فرهنگی ابراهیم و وضعیت این مردم دیده میشه. خب پس مشکل اینها چیست؟ مشکل فکری و فرهنگی است. اینا مشکل اقتصادی ندارن. اوتیت من کل شی، نه عرض بدهی خارجی دارن، نه مشکلی، کاملا وضعشون خوب، اما مشکلشون اینه که از تو خالین، ریختند اینها، گم کردن فلسفه زندگی رو، یسجدو من شمس من دون الله، به ماورای خداوند متوسل شدند. و اینها حالا این قسمت هم اگر صحبت خود باشد که فقه حکیمان است، اگر این قسمت دیگه گزارش داده شد بعد گفتار خداوند در قرآن که طبیعی است، و زین لهم الشیطان اعمالهم، جناب سلیمان اینا سجده برای خورشید میکنن، و زین لهم الشیطان اعمالهم، این بدبختی است همیشه وجود داره، هنر شیطان اینه، کار شیطان اینه که بدی ها و زشتی ها را در نظر صاحبان اون چه میکنند؟ می آراید، یعنی خودشون کار بد انجام میدن، در لذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا، اما با هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اما گمان میکنن که دارن کار خوب انجام میدن، یعنی شیطان در ذهنشون آراسته میکند و می آراید. زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل، شیطان تزیین کرده است برای اینها این اعمال زشتشون رو و این عبادت غلطشون رو، و نتیجه این شده است که صدهم عن السبیل، اینا از سبیل واماندن. کلمه سبیل هم به راه خیر در قرآن گفته میشه، هم به راه شر گفته میشه، هم سبیل الرشد هم سبیل الغی، هر دو گفته میشه، اما وقتی سبیل به تنهایی گفته میشه یعنی سبیل الله، یعنی راه به سوی خداوند. فصدهم عن السبیل، اینها از سبیل و راه خداوند واماندن، لذا فهم لا یهتدون، به هیچ جا نمیرسن، اینها دور خودشون میچرخند، اینها حرکتشون حرکت انتقالی نیست، حرکت وضعیه، اینها دور خودشون همینطور میگردن. اگر یک کسی به خودشون بیاورد میفهمن کله مار تاهونه، مانند اون حیوانی هستن که داره دور خودش میچرخه. متاسف، حرکت به سوی خداوند عزیزان حرکت رو به جلوست. انا لله و انا الیه راجعون، کت همیسه ملاقی، اینه که انسان به لقاء الله سیر می کند، این یه حرکتیست که لحظه به لحظه رو به جلو انسان حرکت می کند، نه توقف دارد نه رکود و واپسگرایی دارد، حرکت رو به سوی خدا اصلا سیر عبادت و بندگی که انبیا به بشر نشون دادن یه حرکت انتقالی رو به جلوست. از خداوند بریدن به هر چیزی غیر خدا پیوستن یه چرخه متاسفانه فاسد رو ایجاد میکنه، میشه حرکت وضعی، با هر چه غیر خدا آشتی کردن و از خداوند قهر کردن به منزله همان چرخیدن دور خوده، انسان رو به هیچ کجا نمیبره، انسان توی فضای بسته و سیکل معیوبی گرفتار میشه. اما آشتی با خداوند و پیمان با حضرت باری تعالی بستن، منزل به منزل انسان رو جلو میبرد و حرکت میدهد. فرمود بهم لا یحتدون الله یسجدون الله الذی یخرج الخبث از السماوات و الارض. اینجا دیگه کلمات الهیست. الله یسجدون الله، اینها چرا گرفتار خورشید شدند؟ اینها چرا سجده میکنن به عبادت میکنن این مسجود را؟ چرا اینها خورشید میبینند و خورشید آفرین نمیبینند؟ اینها چرا ماه میبینند و ماه آفرین نمیبینند؟ اینها چرا اینطوری شدند؟ الله یسجدون الله، چرا سجده نمی کنن برای اون خدایی که یخرج الخبث از السماوات و الارض؟ کلمه خبث به معنای مستور و پنهان است. اینها چرا سجده نمی کنن برای اون خدایی که تمام مکنونات خلقت و تمام امور مستور خلقت رو اون آشکار کرده است و عیان کرده است؟ اینها چرا صاحب وجود رو نمی بینن که مظاهر وجود رو می بینن؟ هر کدام از این پدیده هایی هستن که به دست قدرت صاحب اون پدیده ایجاد. چرا کارخانه رو میبینن صاحب کارخانه رو نمیبینن؟ چرا اینها متاسفانه چشمشون نابیناست؟ و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، چرا سجده نمی کنن برای اون خدایی که میداند اون چه در دلهای این هاست و اون چه در نهانی های این هاست؟ الله و لا اله الا هو. اینها چرا سجده نمی کنن برای اون اللهی که هیچ معبودی جز او نیست؟ لا اله الا هو. در روز اول این مجلس بود عرض کردم بهترین تعریف برای کلمه الله و ترجمه برای کلمه الله همینه. بگید الله کیست؟ کسیست که لا اله الا هو، آن که هیچ معبود به حقی جز او وجود ندارد. رب العرش العظیم، شما دم از عرش میزنید، رب العرش العظیم، صاحب عرش عظیم به اقتدار بزرگ، همون خالق وجود است که از عدم به هستی آورده است و الان هم دارد اداره میکند و خود رب و تربیت کننده و مربی آفرینش و هستی است. قال سننظر اصدقت هم کنت من الکاذبین. گزارش تمام شد. چقدر گزارش زیبایی تنظیم کرده بود. اگرم میخواد انسان گزارش بده به یه مافوقی، اینطور گزارش تنظیم کنه. من مقتضای مجلس ما و ایام این نبود که این سوره رو از زاویه دیگه مورد بحث قرار بدم. این در مباحث خاص شده این کار انجام دادیم با بعض از دوستان. این سوره سوره هایی است که خیلی نکات اجرایی داره تو این سوره، نکات مدیریتی داره، نکات اجتماعی داره که مقداری از بحث عمومی تفسیر فاصله میگیره. اینا خیلی عجیب است. همون ابتدا سیر سلیمان که مطرح میکنه خداوند به شرر سلیمان، چون ندو از همونجا شروع میشه. خود مشی سلیمانی، حرکت سلیمان، تمام اینها درس های عجیب و تکان دهنده ای دارد، درس های تکان دهنده ای رو دارد. این گزارشی که تهیه می شود اولا مبتنی بر یقینه، یعنی گزارش نکته اولش اینه که باید علمی باشه، یقینی باشه، والا ارزش نداره. من با احاطه نوشتم این مطلب رو، بدون احاطه نوشتم فایده نداره. نبع می نویسم، چیزای غیر مهم فایده نداره. یقین می نویسم، باید یقینی باشه گزارش، والا فایده نداره. بعد وجدانی باید باشه، یعنی وجد تمرهتن. 4 تا قید مطرح میکنه برای هر گزارش که میخواید تحویل مقام بالاتر بدید. اگر تو این 4 تا باشه توش میشه گزارش دقیق، علمی، عینی، وجدانی، مؤثر، مفید، که بعد میشه روش تصمیم گیری حکومتی هم کرد. و الا خب نده. اینی وجد تمرهتن تملک هم و اوتیت من کل شیء. اینها رو گفت، بعدم چقدر زیبا به پایان برد مطلب را با اون نکات روشنگر، عالی، توحیدی و جالب مطلب تمام. خب حالا گزارش تمام شد، نوبت حضرت سلیمان است که ببینیم چه برخورد و قضاوتی با این ماجرا می کند. حالا کارگزاری از کارگزاران حکومت سلیمان برای او خبری آورده است، یکی از منابع خبرگزاریش، که ما دیدیم در فلانجا جماعتی بودن اینطور. حالا این که سلیمان شنید با چی بگه؟ سریعا بگه الان به 3 شماره اقدام می کنیم، الان کار بیفتده از به خدمتون تلفن ها، دستور عمل ها. نه، قال سننظرو، ولو این که گزارش در اوج دقت و جامعیت است، اما امثال سلیمان وقتی چیزی رو شنیدن زود رو اقدام نمی کنن. و انسان عاقل این چنین است که اگر مطلبی رو به شما گفتن، گزارشی رو به شما گفتند، شما زود نه تصدیق کنید، نه تکذیب کنید، نه باور کنید، نه رد کنید، نه اقدام کنید، نه هیچی. ببینید یکی از بدبختی هایی که ما داریم، یکی از مشکلاتی برای خودمون درست میکنیم همینه. تا که به شما میاد فلان میگه آقا دیشب فلانجا بودم، ببخشید جسارت نباشه، آقا میدونید برای شما چی گفت؟ گفت فلانی اینطوره. هم تا که میشه میگید الان میدونم باید چیکار کنم، بگید شماره شو، زود شماره رو میگیرید بر میدارید، نمیدانم آی چطور و چطور و چطور. بعد این ما چی شده اصلا، ما قافلیم از این ماجرا، شما چی دارید میگید به ما؟ با دیشب شما برای ما چی میگفتید؟ دیشب مجلس چی تشکیل داده بودید علیه ما؟ بعد میبینید تمام خبر از بیخ و بنیاد همش باطل و بیخود است. خیلی چیزها رو تو زندگی ما شنیدیم و نشنیدیم، درست یا غلط روش اقدام کردیم عزیزان، هم ضربه به خودمون زدیم هم ضربه به دیگران زدیم. شیوه ای که این بزرگان اینه دارن اینه، وقتی یه مطلبی بهشون میرسه بعد سننظر، سین حرف تصویفه، سه تا حرف هستن اینا میگن حروف تصویف، یکی سین، یکی صوفه، یکی بد. اگر یک کاری الان نخواست انجام بشه محول به زمان بعدی شد، یکی از این حرفا میاد، یا سین یا صوفه میاد بر سر اون، میگه سعوتیک باشه تأمل کنم بعد بهت خواهم داد. اگر میخواد فردا بده، اگر میخواد هفته آینده بده، میگه صوفه اوتیک. صوفه دورتره، سین نزدیکتره. سلیمان گفت باشه سننظر، به این تندی که نمیشه تصمیم گیری که در مورد این گزارش، ما باید کمی تأمل کنیم. بعد ادامه رو ببینید، سننظر، سننظر، ننظر از ماده نظر. ما دو تا نظر داریم، یه نظر با چشم بیرونی داریم بینگرید، حالا گاهی هم نگاه میکنه، گاهی انسان میبینه، گاهی نمیبینه. نظر فلم یا راحت، نگاه کرد کسی رو ندید. یه نظر درونی داریم، یه نظری داریم که ما این چشم نیست. قرآن ظروفی ملکوت سماوات و الارض، نظر کنید در ملکوت آسمان ها و زمین. قرآن میگه ملکوت آسمان زمین که چشم سری نیست، اونها چشم سری و دلی است. سننظر، ما اینو باید خوب بررسی کنیم، باید کاملا. اونم باز چقدر از کردم اینها نکات ظریفی رو میشه از اینها یاد بیرون کشید. نفرمود سننظر یعنی باشه من بررسی کنم، گفت سننظر باشه ما بررسی کنیم. ما تنها نیستیم، ولی اون که ما سلیمانیم، اما توی این مملکت ما مشاور داریم، معاون داریم، وزیر داریم، نخست وزیر داریم، امیر داریم، وکیل داریم. ما باید با همه اینها شور کنیم، مشورت کنیم، این رو باید در جمع عمومی مطرح کنیم و نتیجه گیری کنیم. ما خود رأیی در این جهت نمی کنیم. سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. جناب حضرت شما خبرت رو گفتی، خیلی متشکر، اما ما باید تأمل کنیم ببینیم اصدقت، آیا تو راست میگویی؟ ام کنت من الکاذبین، یا از دروغگویانی؟ چقدر ادب داره تعلیم میده سلیمان با این حرف و خداوند با این مطلب. ما تأمل و بررسی کنیم که آیا این خبر تو راست است یا دروغ، واقعا باید اینطور باشه. ولو اینکه خود بگویند با اون اطمینان هم بگه خب بالاخره ممکن است خطایی کرده باشد، ممکنه در مقدمات این خبرش خیلی دقیق نباشد و مشکلاتی وجود داشته باشد. خبر دادن به جناب خلیفه که آقای خلیفه فلان قبیله اینها برگشتند، اینها مرتد شدند و فرستادند. بعد دیدیم چه ماجرایی پیش اومد در اسلام، بعد دیدیم چه ننگی دامن اسلام رو گرفت. ماجرای مالک ابن نویره، خالد ابن ولید، اون جنایات شبانه خالد، کشتن مالک، با آتش زدن، با آتش کشیدن، به ناموس او تعدی کردن. اما قرآن فرمود ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقتی خبری رو براتون آوردن شما زود تحت اثر ندید، اینو تبیین کنید، برید جستجو کنید، تفحص کنید. بعد اگر مقدمات این، مؤخرات این، اجزای این خبر کامل بود، تصمیم عاقلانه و لازم را تصمیم مقتضی رو بعض بفرمایید، بلا اقدامی نکنید. اونهایی که کردن خیلی زرن شدیدن در طول تاریخ. جناب سلیمان میگه با شما نظر کنید. بعد خب حالا این خبر ممکنه درست باشه یا غلط، یعنی ممکنه هدهد راست بگوید یا نه، اما اول سلیمان چی میگه؟ میگوید که سننظر از صدقت. میخواد بگه که جناب هدهد ما باید بررسی کنیم ببینیم تو راست میگی یا دروغ. تو اول کدوم کلمه رو میگه؟ اول راستی رو میگوید، چون اصل بر صداقت است. چون اصل اینی که حضرت داری برید راست این خبر رو ما میگید، اینی که خلاف راست باشه عکس اونی که ما الان نگاه میکنیم تو جامعه به یک دیگر وقتی مطلبی رو چیزی میگن اصل میگیم این آقا میخواد گوش ما ببرد، مگر خلافش ثابت شد بدون این صادقانه داره صحبت میکنه. یعنی در خیلی از جامعه ممکنه این طور باشه، اما اصل اینه که صداقت مقتضای گفتار باشد. خداوند وجود رو با صداقت قرار داده. بارها عرض کردم خدمت عزیزان در قاموس خلقت دروغ نیست، تمام اجزاء خلقت صادقانه سیر می کنند. خورشید، ماه، زمین، مجموعه گیاهان، دریا، صحرا، براری، ساری، بخاری، تمام وجود همه صادقانه دارن انجام وظیفه می کنند. شما مثقال ذره دروغ تو خلقت نمی بینید، تو آفرینش خدا، تو تکوین الهی مثقالی دروغ نیست، کمایی که مثقالی فساد نیست، کمایی که مثقالی بخل نیست. آفرینش کریم است، بارش، تابش، رویش مال همه است، همه دارن بهره میبرن. صلاحیت تمام خلقت رو گرفته است، فساد تو آفرینش نیست. اگر شما فساد بدید به خلقت، خلقت تجزیهش میکنه، صالحش میکنه براتون. بدید فضولات رو به زمین، زمین تجزیه میکنه که تواند که دهد میوه الوان از چوب، بهترین میوه ها رو براتون میده. این ما انسان ها هستیم که خلاف کرامت، خلاف صلاحیت، خلاف صدق، خلاف طبیعت حرکت میکنیم. ولله خداوند وجود رو بر اساس صدق منوالی قرار داده است. فرمود اصدقت. اصل اول اینه که تو داری راست میگی، اما احتمال کذب هم در اینجا وجود دارد. اون جمله بو علی سینا رو که میگن کل ما قره هستم اکم این حوادث زمان فلم میزد که انه قائم البرهان فزره فی باعت الامکان. وقتی یه چیزی میشنوی و حجت و دلیل برات قطعی نشده یه بذار تو بقعه امکان، یعنی بررسیش کن. داشت من آخرین جمله رو بگم و کفایت کنم به این مقدار. اصدقته باید ببینیم که تو راست میگی. خوب دقت بفرمایید ببینید شیوه ادب چیه. اصدقت، صدقت صیغه مخاطبه، یعنی آیا تو راست میگی؟ نقطه مقابلش باید چی بگه؟ بگه اصدقت ام کذبت، یا تو داری دروغ میگی. اما اینطور نگفت، گفت اصدقت ام کنت من الکاذبین. وقتی میخواد به صدق نسبت بده مستقیم گفت صدقت، اما وقتی میخواد خلافش رو بگه، خلافش رو رو در رو بهش نمیگه، نسبت دروغ بهش نمیده، چون شخص نیست، درست نیست که بگیم آقا تو دروغ گفتی. نه، میگه ممکنه تو از کاذبین باشی، از کاذبین بودن غیر از این که تو دروغ میگی، چون ممکنه خودش دروغ نگه، این خبر براش دروغ منتقل شده باشد، بعد میشه نه دروغ، اما مقدمات دروغ محقق شده، نه اینکه خودش دروغ باشد. برای اینکه هیچ اهانتی نباشه، برای اینکه کاملا مشخص باشه شخصیت این هدهد هم حفظ بشه، اولا صدق رو مطرح کرد، همان که دیروز عرض کردیم خدمت دوستان عزیز به یه بهانه و مناسبتی که اصالت و صحت، یعنی اصل اول صحت، اصل اول حقیقت، اصل اول واقعیت، اصدقت. حالا اگرم بخوای عدول کنی، ام کنت من الکاذبین، نه کذبته، ممکنه از دروغگوها باشی، از دروغگوها بودن ممکنه خود دروغ نگی، اما الرازی به عمل قوم فهم منهم، ممکنه تو بالاخره خبری شنیدی خوشت اومده برای ما نقل کردی، واقعی اون خبر چه باشه؟ دروغ باشه، شما میشی جز به حزب کاذبین، اما دروغ نگفتی، ام کنت من الکاذبین. حالا البته اینجا هنوز لطافت‌های دیگه هم وجود داره تا این قسمت. بعد از اینکه خوب گفتگوها انجام می‌شود، مشخص دیگه سلیمان نظرش رو کرد، تأملات لازم که شد، صدق مدعای هدهد ثابت شد، گفت اذهب به کتابی هازا. جناب هدهد ما لازم می‌بینیم که با یه گفتگو کار رو شروع کنیم. ابتداعا از تو تقاضا میکنیم که حال که خودت با اون منطقه آشنا هستی، ما یه نامه ای رو می نویسیم، یه مکتوبی و کتابی رو می نویسیم، تو این کتاب و نامه رو از طرف ما ببر برای حکام و برای حکومت سرزمین سبا تا ببینیم چه میشه. انشاءالله ادامه مطالب رو خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه. صلوات نار بفرد البته ادامه آیات رو انشاءالله از همین آیه فردا خدمت عزیزان در محفل بعدی ادامه خواهیم داد و بازگو خواهیم کرد. و این مهم است دوستان عزیز که خداوند اگر ماجرایی میگوید که 3500 سال قبل واقع شده باشد، تمام این ماجرا نکاتی است که امروز ما حاجت به اون داریم، نه ملالی دارد، نه کهنگی دارد، نه گذشتن دارد، نه هیچ، زنده زنده، شاداب شاداب، همش حاجت داریم و نیاز داریم به آموختن و فرا گرفتن و به کار بستن اون. انشاءالله صبح با عظمت اربعین وجود مقدس حضرت مولانا الحسین علیه السلام است. من دیشب عرض کردم به دوستان عزیز که این اربعین اینقدر متفاوت از اربعین های دیگه به ذهن ما میاد و به هر تعبیر واقعا از اعجازهای همیشگی هستند. شهدا همین بوده، این عزیزانی که در این جهت به حمد الله تجربه دارن، مطالعه دارن، یعنی از خود اون روز ظهر عاشورا، همون جمله ای که حضرت زینب عقیلت و بنی هاشم عقیلت و نساء کریمت و نساء مطرح کردن، واقعا همون جمله محقق شد از همون روز به بعد. وقتی اون حالت رو دیدند و هست سجاد استراب نشان دادند و بعد رو میدن این بشارت رو من بدم، سین سبون علا قبر عبیج به طرف علمن، به زودی برادرزاده بر فراز قبر پدر شما بر مزار این شهید بزرگوار و پدر تو علمی نصب می شود که در مرور ایام این علم کهنگی ندارد. این در مرور زمان ولو هر بادهای ناموافق بزند اما سراغ نیست. حرم را، ذریح را، قبر را با خاک یکسان کردند، آب بستند، کش کردند در طول تاریخ. اما هر زمان که این حجمه ها به کربلا شد، رونق کربلا 100 برابر از قبلش بیشتر شد. یعنی تو این شرایط الان شما مثلا گمانتون این بود قبل از این ماجراهای اخیر و این هجوم مهاجمین به امریکا خزلهم الله همسال اینها، شما با خودمون محافظ چی فکر میکردیم؟ گفتیم کربلا رو میزنن، نجف میزنن، چی میشه بعد باز مثلا اینها تو ذهن شما. الان دارن به شما میگن که 8 میلیون نفر کجا در طول تاریخ 8 میلیون نفر تو کربلا جمع شدن رو زرده این تا بحار بوده؟ در موسم 8 سال گذشته چند میلیون نفر جمع شده؟ بگید 3 میلیون نفر. صلی الله علیک یا آبا عبدالله، در کعبه حسین ابن علی مثل امروزی 8 میلیون نفر، 8 میلیون نفر حداقل آماری که دیگه غیر دوستان دارن میگن، دوستان که بیشتر از این گفتن تا 10 میلیون میگن، 8 میلیون جمع شد. یعنی اگر این حجمه ها هر چی میشه باز میبینیم که اهل حق حریت آموز از حسین، باز میبینیم شعله ها داره افروخته تر میشه، مصباح الهدا بیشتر مصباح الهدایی میکنند و نور افشانی میکنند و این کشتی مثل این که باز داره اهل دیگه ای رو به منزل میرساند، این سفینه النجات، و دردی انسانهای بی سکان و بی لنگری رو باز لنگر میشه، پناه میشه و اینها رو میخواد انشاءالله به منزل مقصودشون برسان. انسان این نکته خیلی مهمه در عربی عربه این به نظر من که این بعد از این حجم محمده باز این شکوخ و رونق حسینی، این اعجاز قبر مطهر و وجود نازنین حضرت سید و شهداست. ما نیستیم اما شیعان مظلوم عراق هستن، ما هم اصلا اینجا به هر حال این روز عربینی ما توفیق نداریم مثل اون پیر غلامه نبی مکرم امیر المؤمنین حسن ابن علی حسین ابن علی جابر ابن عبدالله انصاری بریم دستمون رو قبرش بگذاریم بگیم حسین الله حسین الحسین. ما لیاقتش نداریم، دوریم، اما از همین راه دور میگیم السلام علی قتیل الابرات و اسیر الکربات. من همین جمله رو از زیارت اربعین که الان دوست بزرگوارم ماده مخلص اهل بیت میخونن انشاءالله استفاده میکنیم زیارت اربعین رو که سنت هر ساله این مجلسه، من همین یه جملهش میگم برای من بس هست و استفاده میکنیم. الان خواهند خود السلام علی اسیر الکربات. یعنی یا ما عبدالله کدوم قم بود که برده به شما نیامد؟ از کچه طریقی شما در محاصره قرار نگرفتید؟ به شما این اصیل تمام کربها چگونه اینها در کامتون شیرین آمد؟ چون خدای شما دارد میبینه. یعنی یا آبا عبدالله شما با چه دلی صورت به صورت جوانتون گذاردید؟ یعنی شما با چه دلی دستهای قلم شده یا علمدارتون برداشتید؟ شما با چه دلی خون گلوی شش ماهتون به آسمان پرتاب کردید؟ السلام علیه اسیر الکرم و قتیل الابرات. سلام بر اون کشته ای که از ازل تا ابد از آدم تا قیامت اگر کسی بخواهد اشکی بریزد جز بر وجود او لایق نیست و ارزش ندارد، اگر بخواهد اشکی بریزد کسی باید بر حسین فاطمه بریزد و بس، چون هیچ مصیبتی مصیبت حسین از ازل تا ابد بر خدا و خلق نمی شود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.